بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. چون سوره مبارکه انبیا در مکه نازل شد و مطالب محوری سوره مکه اصول دین بود و بخشی از اصول مربوط به توحید بود که قبلا اشاره شد و همچنین وحی و نبوت و معاد مطرح است، بعد از اشاره کردن به جریان معاد دوباره پرداختن مسئله وحی و نبوت که مشرکان حجاز از جریان وحی و نبوت غافلند، چه این که از جریان معاد هم غافلند. در باره معاد بحث شد که یه وقت سؤال از متاست، یه وقت سؤال از قرب و بعد قیامت است. سؤال از متا یه سؤال ناسوابی است، اصلا سؤال جا ندارد. سؤال از غروب و بود راه دارد و جواب دارد و جواب را هم قرآن بیان کرد، اونده ها به سود اینها نیست و کارآمد نیست. اما مطلب اول که سؤال از اون سؤال راه ندارد، اصلا صحیح نیست. سؤال از متاست، یعنی کی، یا سؤال از عین است، یعنی کجا. متا غیر از زمان است. مقوله متا گرچه امر اصطلاحی است ولی معنای عرفی و عادی هم دارد. زمان عبارت از مقدار حرکت است، میگیم روز، شب، مانندان، این میگیم زمان. اما متا اون هیئت حاصله از متضمن در زمان است، مربوط به زمان بحترها نیست. یه زمان باید باشد، یه زمانی باید باشد، این زمانی در اون زمان مستقر باشد. هیئت حاصله از متضمن در زمان را میگن متا. وقتی سوال میکنن متا، از اون هیئت دارن سوال میکنن. چه این که عین غیر از مکان است، گرچه یه اصطلاح عقلی است، تو فن معقول بهتر است، ولی در عرف ما هم هست. ما یه مکان داریم، یه عین. مکان مثل مسجد، حسینیه، خیابان، بیابان، این یه مکان است. اما عین عبارت از هیئت حاصله از متمکن در مکان است که یه گوشه معنای عین به مکان برمیگرده. عین چیز دیگه است، مکان چیز دیگر است. خب اگر یه چیزی عین نداشت و متا نداشت، سؤال از عین و متا یه سؤال ناسوابی است. قیامت نه عین دارد نه متا. نمیشود گفت عینه یعنی کجا، نمیشود گفت متا یعنی کی، زیرا وقتی قیامت میکند که زمان و زمین برچیده بشود. این یک سوال و هم یک جواب. لزام فرماد که این سوال از جا ندارسته. اما سوال از غربو که آیا نزدیکیم به اون حالت یا دور، این بله جواب سوال جا دارد. در سوره مبارکه جن همین مطلب رو مطرح فرمودن، پاسخ اینها رو هم دادن که فرمود اینا نمیدونن که این صحنه نزدیک است یا دور، و بدان که خدا میداند و خدا هم به خواص از بندگانش افاضه کرده است. آیه 24 به بعد سوره مبارکه جل این است که قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. من نمیدونم که قیامت زود قیام میکنه یا یه قدی فاصله داره. به اونها بگو، یعنی ذاتن نمیدونم. بعد فرمود عالم الغیب، این الغیب الفلامش یا جنس است که همه غیوب را شامل می شود، من المبدع و المعاد و الوحی نبوه، یا عهد است، بلکه از این دو حال بیرون نیست. اگر جنس باشد جریان معاد را شامل می شود، اگر عهد باشد جریان معاد را شامل می شود. بنابراین این عالم الغیب به طور یقین شامل مسئله معاد هست، عالم الغیب است. این الغیب اگر الف لامش جنس باشد که همه غیوب شامل می شود، من هل معاد، اگر الف لام عهد ذکری باشدم که مخصوص جریان معاد است، عالم الغیب. فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضا. ذات اقدس اله اون غیبش رو به کسی نمیگوید مگر کسی که مرتضای او باشد، مرضی القلب باشد، مرضی الدین باشد، مرضی روح بر مرضی نفس باشد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مصداق کامل این است، اهل بیت علیهم السلام مصداق کامل این است. خب پس جریان معاد را ذات اقدس اله به خواص از بندگانش مثل پیامبر اهل بیت علیهم السلام اعلام کرده است. اونا میدونن اون صحنه رو. این جریان لوک و شفر قطع مزدت و یقینا هم در همین زمینه است. بنابراین خود قرآن راه سؤال به ما یاد میده. اگر فرمود زمان و مکان برچیده میشود، دیگه سؤال از متا و این راه ندارد. در فارسی میگیم کی کجا، در عربی میگیم متا این. این کی غیر از زمان است، این از تاریخ سال میکنند. یعنی یه موجود متضمن که در زمان قرار میگیرد اون وضع را برای ما روشن کنید، یه موجود متمکن که در مکان قرار میگیرد اون وضع را برای ما روشن کنید. این میفهمد قیامت متا و عینه ندارد. اما سخن از غروب و بعد باشد، بله قرب و بعد دارد، ولی علمش پیش ذات اقدس اله است بالاصاله، و به تبع هم که به افاضه الهی برمیگردد پیش پیامبر و اهل بیت علیهم السلام است. و سر مکتوم کردن این امرم همین است که اگر کسی از جریان مرگ خود با خبر باشد یا از جریان معاد با خبر باشد، توبر میگذارد برای اون آخره، اهل تصویف میشود. تو روایات مستحضری که اهل تصویف معذرن بالاخره، اینا که صوفه صوفه میکنن، صوفه استغفر و صوفه اتوب و صوفه افعد و صوفه اغزی صوفه کذار کذار، اینا که صوفه صوفه میکنن اهل تصویف هم به در روایات مذمت شدن. چون اصل مرد وقت مرد و جریان معاد حکمت در این است که انسان نداند، رضا خدای سبحان او را فقط به کسانی عطا کرد که لاکش برقتا مزدد تو یقینا شعار اون است. خب اما درباره این گروه که مشرکان حجاز بودند و بیراه می رفتن، قرآن کریم بعد از اون مطلبی که افاضه فرمود یه تحلیلی داره. میفهمد به این که اینا چرا متذکر نمیشوند و خیال میکنن که میمانند در حالی که مسافرند و مسافر رهتوشه میخواهد، چرا غافلند. گاهی خداوند اینها را شوقن الاسواب به نعمتهای الهی متذکر میکنند، گاهی خوفن من العقاب اینا را تهدید میکنند که اگر خدای سبحان خواست شما را عذاب کند، چه عاملی میتواند شما را نجات بدهد. بالاخره غالب بشر، افراد بشر، یا خوفن من العراب عبادت میکنن یا شوقن الى السباب، یا خوف من النار یا شوقن الجنه. لذا قرآن کریم گاهی از تشتتمیع و تحبیب و ترغیب، گاهی از تهدید و تخویف و امثال داره. گاهی میفهمد من یرزقکم من السماء برد، کی به شما روزی میده؟ این ترغیب به ثواب و فیض و دریافت نعمت است. گاهی میفرماد من یکلؤکم بین لیل و نهار من الرحمان، اگر خدای سبحان خواست تنبیهتون کند کی شما را حفظ میکنه؟ این من یکلؤکم، این من استفهامیه است، منتها استفهام انکاری. شما که الان بیراه میروید، اگر ذات اقدس اله این جدال احسن است، چون الله را قبول دارد، اگر خدای سبحان قصد تنبیهتون را کرد کی شما را حفظ میکنه؟ تنها حافظ خود خداست. مسئله لیل و نهار یعنی در تمام مدت عمر، کنایت استمرار زمان است. تقدیم لیل بر نهار هم در این گونه از موارد برای آن است که خطرات نوعاً تو تاریکی ها می آید، در شب رخنه می کند. گاهی مسئله کسب فیض است، اونجا نهار را بر لیل مقدم می دارد، برای اینکه کسب فیض و طلب رزق غالبا در نهار است. گاهی که در مقام تهدید و تخویف و ارعاب است، شب را مقدم می آورد. منظور از لیل و نهار یعنی در طول زمان. به اینها بگو کی شما را در تمام مدت زمان از خدا حفظ می کنه؟ این خوفن و تهدیدن مطرح شد. بعد چند تا عامل ذکر میکنند. میفهمد اولا اینها رو برگردان از یاد حقن، این مسائل بر اینها مطرح نیست که منشأ رحمت کیه، منشأ غضب کیه. ثانیا ممکن است اینها به این آلهه دروغینشون پناهنده بشن، بگن خدایان ما رو کمک میکنن. تو جنگ ها هم اول می رفتن در بتکده، از بتها کمک می خواستن، بعد می رفتن جنگ. اون اشرافشون گذشته از بتهای عمومی در بتکده، یه بتهای خصوصی هم داشتن در منزل، مثل عباسیفیان ها و اینها یه بتهای خصوصی داشتن. اشراف قریش اینچنین بودن، از اون بتها کمک می گرفتن. فرمود اینها از بتها بخوان کمک بگیرن، بودها چند تا مشکل دارن. اول مشکل خودشون را حل نمی کنن، ثانیاً ذاتاً این چیه نیستن که مشکل حل کنن، ثانیاً به ما هم ارتباط ندارن. شما اینها را می پرستیدید لیقربونا الالله زلفا بشه، اینا که مصاحب و مصحوب و جدیواروا نیستن. شما اینا را می پرستید به عنوان ها اولای شفعا اولای دردا، اینا که مصاحب ما نیستن، مسئول ما نیستن، در خدمت ما نیستن، مورد رضای ما نیستن، به چه امید به اینها پرهنده می شوید؟ بعد اون اعراض چهارمی اینه که سرش اینه که اینا سرگرم نعمت هم خیال میکنن روزگار همیشه همین طوره، در حالی که اگر فیض الهی بیاید خب انسان متنعم است، اگر برگشت دیگه چیزی اون فیض را نگه نمی دارد. هم ما یه مدتی اینها را متنعم کردیم، اینا در استدراج بودن، فکر میکردن همیشه همینطور است. یه مقداری که نعمت طول بکشد، حالا یا در یه خانواده یا در یه قبیله، همین که نعمت طولانی بشود خیال میکنن که همیشه هست و خیال میکنن اینا ذاتاً مستحق دریافت این نعمت هست. فرمود این اطاله نعمت یه آزمون الهی است. چون مدت مدیدی اینها پدرانشون متنعم بودن، خیال میکردن که ذاتاً استحقاق این کار را دارن، در حالی که باید تاریخ نگاه میکردن، حکمت تاریخ نگاه میکردن، سنت الهی را تو تاریخ میدیدن، حضور خدا را در صحنه های تاریخی میدیدن. اینا هیچ چیزی ندیدن. اینا اگر چون چه یه قدیده قطع میکردن، آثار ما رو میدیدن، میدیدن که ما آمدیم، ما رفتیم، ما کار انجام دادیم. این تو بحث قبلم داشتیم که تمام این آیاتی که مربوط به آمد و رفت الهی است مال مقام ثالث از بحث است، یعنی مقام ذات که هویت مطلق است اونجا منطقه ممنوع است. یک، صفات ذات که عین ذات است و حقیقت بسیط و نامتناهی است اونجا منطقه ممنوع است. دو، فعل خدا که مقام امکان است و خارج از ذات است و موجود ممکن است و مظاهر فراوان دارد در بسیار از آیات مطرح است. اگر فرمود جا ربک یعنی فیض خدا، یعنی جا امر ربک، اگر اینجا فرمود ما خودمون میایم مشکل حل میکنیم یعنی عطا امر الله، این عطا امر الله که در تلیعه بعضی از سور هست شارح همین نعتیست، ما میایم مشکل حل بکنیم، ما آمدیم مشکل حل کردیم، ما آمدیم یه در تنبیه کردیم، این ما آمدیم ما رفتیم، آمد و رفت خدا مربوط به مقام ثالث بحث است. گاهی میفهمد قاتلوه یعذبکم الله بأیدیکم، دست شما مورد اراده الهی است، خداوند اونها را با دست شما عذاب میکنه. گاهیم اونچنان حضور خدا فیض خدا و نصرت خدا ظهور تام دارد که مستقیما فرماد شما نکردید، خدا این کار کرد. درست است در باره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرماد به ما رمیت از رمیت راکن ندارم، اما تو همون بخش سوره مبارکه انفال به مجاهدان صدر اسلام فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قاتلهم، شما نکشتید، نفرمود ولم تقتلوهم از قتلتموهم، بالاتر از گفت شما نکردید، ما اونجا حضور داشتیم، ما مشرکون رو سر جاشون نشوندیم. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، خب اینجوره. خب اگر این مربوط به مقام فیض خداست، مقام فعل خداست، مقام فعل خارج از ذات است، به موجود امکانی است، امکان مظاهر فراوانی دارد، همه اینها مأموران الهیان در تدبیره. فرمود ما خودمون آمدیم مشکل حل کردیم، ما خودمون میام مشکل حل میکنیم. در جاهایی که لازم باشد یک قبیله طاغی را سر جاشون بنشونیم ما خودمون حضور پیدا میکنیم، گاهی تشریفاً حضور پیدا میکنی، گاهی تهدیداً حضور پیدا میکنی، گاهی با جلال و شکوه میایی و خودمون کار انجام میدی، گاهی با قهر و قلره میایی خودمون کیفر میدی. این که فرمود انا نعتر اردن انغسوها تو سوره مبارکه رد هم همین آیه بود، بی مضمون بود، اونجا یه قدری مبسوط‌تر بحث شد. در آیه 41 سوره مبارکه رد این بود اولم یرو انا نعتر اردن انغسوها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. گاهی برای تجلیل و تکریم یک انسان کاملی ما خودمون میاییم روحش قبض میکنیم، گاهی برای شدت عذاب ما خودمون میاییم به کیفر تلخ به بعضی ها میدیم، یه عده رو میخوام ساقط کنیم، خودمون میاییم بسادشون رو جمع میکنیم، این خودمون میاییم خودمون میاییم، گاهی با قهر میاید گاهی با مهر میاید، چون آلن فی دنوبهی و دانن فی علوبهی. اونجا که با مهر میاید، یه روایتی رو از وجود مبارک امام صادق در سلام الله علیه تو همین ذیل این روایت هست، یه وجود روایتی از وجود مبارک امام سجاد، مضمون اینها در اون جامعه مشترک یکیست لکن تفاوت چشمگیری هم بین این دو روایت هست. وجود مبارک امام سجاد بفرماد به این که این آیه ما را ترغیب میکند به توفی و جان دادن، ما به جان دادن خیلی راغبیم، اون چی که ما را به مرگ رغبت میدهد ترغیب میکند مشتاق میکند این آیه است. بلی که این آیه فرمود خدا میآید، من خودم فرمود خدا فرمود ما خودمون میآییم میگیریم، منتها از رد از این اطراف به معنای ترائف راهنمایی کردن، ظاهر آیه این است که مگر شما نمی‌بینید هر روز هر عصر در هر گوشی و کنار دنیا یه حادثه پیش میاد، یه ملتی سقوط میکنه، یه امتی از بین میره، یه قبیله از بین میره، یا یه خانواده از بین میره، مگر نمی‌بینی؟ اولا یرو انا نعت الارض من اطراف یا از گوشی کنار دنیا میاییم و اونجا خاتمه میدیم حیاتی دیرو. این ظاهر آیه. اما حضرت میفهمد که این اطراف به منزله ترائف است. یک ترائف بر وزن ذرائف جمع طریف به معنای ظریف است. این دو فرمود خداوند برای قبض روح ترائف عرض که اولیای الهی، علمای الهی، مردان صالح صالح باشند، خودش میآید روح را قبض میکند. این آیه ما را ترغیب میکند به مردن، برای اینکه روحش ببینیم و تسلیم وی کنیم. از همون روایت لطیفی که حضرت فرمود، این بزرگوارم این شعر رو گفته که من امید است البته تمن تبقی خب از غیر معصوم محال نیست، ولی بعید است انسان به جایی برسد که روزی روحش ببینه و تسلیم وی کند. خیلی از خواص اصحاب الهی اگر به جایی برسن تازه وجود مبارک حضرت ازجایی سلام الله علیه را ببینند و تقدیم بکنند جان را، ولی غالب ماها گرفتار همین رسول و مأموران زیر دست ازجایی سلام الله علیه هستیم که حتی ازا جا احده الموت توفت او رسول اونا، اونها یه مقدار بیمهری میکنن که یزده بوده وجوه هم و ادبار هم که در بحث دیر گذشت. خیلی کم است کسانی که خود هست ازرائیل سلام الله علیه رو ببینن، مگر مثل جبرائیل دیگه برای هر کس که نمی آید. فرشته هایی که زیر مجموعه جبرائیل سلام الله علیه هم مأموران علمی هم تعلیم به الهام به افاظه را به عهده دارن به عیدی سفر کرام برره، اونا ممکن است نصیب اولیای عادی بشن، اما خود جبرئیل سلام الله علیه برای افرادی حاضر بشود این چنین نیست، اون برای خواصی از انبیای الهی حاضر بشود. اسرائیل هم در همون سطح است، اسرافیل هم در همون سطح است. حالا این بزرگوار که میگوید روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم، یک ادعا و آرزوی خیلی بلندی را در سر پرورد. وجود مبارک امام سجاد فرمود این آیه ما را ترغیب میکند به توفی، برای اینکه میبینی کسی را که ما را آفرید، تقدیم میکنیم جان را به کسی که اون جان را به ما داد. بنابراین این که خدای سبحان فرماد ما میاییم، اون طوری که میآید و همه را مقهور میکند اون طور مسلوب نیست، اون طور میآید که همه را به جاذبه خود مجذوب میکنن. فرما خودمون به مشکل حل میکنیم، اگر یه عده طغیانگر اینا طول کشید طال علیهم العمر مدت مدیدی یک خانواده موندن، ما بساطشون رو جمع میکنیم. خب چرا اینا رو نمیبینن؟ چرا این تاریخ نمیبینن؟ حکمه تاریخ نمیبینن؟ سنت ما رو میبینن؟ آمد و رفت ما رو نمیبینن؟ خب این بخش اضراب پایانی این آیه بود. فرمود قول من یکلوکم باللیل و النهار، کی شما را از الله حفظ بکند در تمام مدت؟ این استفهام انکاریست، یعنی شما که نمیپذیرید. از این به بعد فرمود بل هم عن ذکر ربهم معرضون، این اصلا یاد خدا را فراموش کردن. از این به بعد اعراض دیگه، اینا نه تنها از خدا فراموش کردن، به شریک خدا پناهنده شدن. این شریک چی کار است؟ کاری از او ساخته است؟ ام لهم آلهتون که تمنعهم من دوننا، بدون ما میتونن کاری انجام بدن یا از ما اونها را حفظ بکنن؟ اینا خود مشکل خودشون رو نمیتونن حل کنن. لا یستطیعون نصرها، یعنی که ما همه اینها رو به جهنم میبریم. میگیم انتم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. درست است که بعضی از سنگها در جهنم حضور پیدا میکنن، میگن این سنگها هم اون بت‌هایی بود که اینا تراشیدن، که فرمود شما و ما تعبدون حسب جهنم. گرچه سوختن سنگ در جهنم عذابی برای اون سنگ نیست، لکن تعذیبی است برای مشرک. وقتی مشرک ببیند معبود او سوخته است، یه عذاب روحی است. نظیر این که وجود مبارک ابراهیم که با تبر اون بت‌ها را به صورت هیزم ریز کرد، اون هیزم آسیب ندید، اون چوب متضرر نشد، لکن یه تنبیه بود، تعذیب بود نسبت به بت‌پرستا. اینجا فقط اینا مشکل خودشون رو حل نمی کنن. ولا هم من نایوس یسحبون، اینها شما بخواد بگید مغربن، ها را مغرب یشتران در الله که نیستن. ما نعبدهم الا لیغربون در الله که نیستن. اینا خب با ما نزدیک نیستن، سمتی ندارن که در اثر این سمت مشکل شما را حل کنن. برخی ها خواستن بگن این زمیر ولا هم من نایوسحبون به مشرکین برمیگردد. این درست است که مشرکین هم منصور نیستن، مصحوب نیستن، ولی اغرب اینه که به همین آلهه بت‌های دروغین برگردد. اضراب آخری است که بل متعنا ها اولائه و آباءهم حتی طال علیهم العمر. اینا مدتی در خانواده های متنعم مرفه زندگی کردن یا در قبیله مرفه زندگی کردن، این طول کشیده. خب اگر غفلت طولانی بشود همین پیامدهای تلخ را دارد. در سوره مبارکه حدید فرمود به این که چون طول کشیده قلبشون قاسی شده. آیه 16 سوره مبارکه حدید این است که الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقصد قلوبهم. در مناسبت های در ذیل آیات دیگر این مثال گفته شد به این که شما بینید این چشمه هایی که از دامنه های کوه می جوشد، بعضی آب زلال و بدون املاح دارن، سالیان متمادی است که اون ریگ ها و سنگ های درون شاخ درون اون چشمه همچنان شفاف است، با اینکه از تو لجن و گل در میاد. این تونست که زیر زمین لوله کشی باشه که دو متر شما بکنید ببینید پر لجنه، گله. از لایه گل این آب شفاف و صافی در میاد. مثل اینکه شیر را فرمود من بین فرسن و دم ما لبن خالص در میاریم. این تونست که اونجا لوله کشی باشه که یه طرفش فرسه یه طرفش دمه، بین این فرس و دم، بین این دو جدار و جداره این مایه طیب و طاهر در میاد. خب اونی که نمیگذارد مخلوط بشه هو الله دیگه. فرمود این هست، شما این ریگ هایی که میبینید الان هزار سال از بعض از این چشمه های جوشان دامنه قله دامن دارن آب تحویل مردم میدن. یک لکه جرم یه سانتی رو این سنگانی با اینکه سالیان متمادی است که داره میشه، چون چیزی همراه اینا، این شفاف و صافه. اما اگر یک چیزی رسوبات داشته باشد مثل بعض از چشمه هایی که با املاح همراهند، این بعد از چند مدت، همین که چند مدت کودهای گذشت جلو خودش میبنده، میبینید بعضی از چشمه ها کنارش صخره هایی است که این صخره ها قدیم نبود، مثلا 200 سال قبل 300 سال قبل نبود، و این صخره محصول جرمهای همین املاح هست. این آب آلوده به املاح که میاد چون با املاح راست، اولین کاری که میکنه را خودش میبنده، اون علفها را هم خوش میکنه، نمیذاره این علفهای بیچاره سرد بشن، نمیذاره تشنهای بعدی سیراب بشن، نه خودش میتونه بره، این همون چشمه همونجا دفن میشه، برای اینکه جلوی خودش بست. اینجا که کوه نبود، سنگ نبود، سنگچین هم نبود، سردی هم نبود. فرمود تا امانی همینطور است، امی همینطور است، خیال ها همینطور است، معاصی همینطور است، جلوی خدا آدم میبنده. این فجعلنا من بین ایدیم سدن و من خلفهم سدن، این املاح و رسوبات خود آدم در حقیقت. درست است که نفس مسوله هست، نفس اماره هست و غلبنی هوا هست، شهوت بر من غالب شده است، اما ساعده و علی ذالک القضا هم هست. این تو بیان نورانی است در امین سلام الله دعای کمه داخل و خارج هر دو را گفته. همون شهوت من غلبنی هوای موانزل ذالک هست و اما اسعده و علی ذالک القضا، قضای الهی هم به همین نفوذ ابلیس و شیطان است که گفت لأحتنکن ذریته، من سوار میشم از اینا، سواری میگرم دهنه اینها، دهن اینها، هنک اینها، تحت هنک اینها دست منه. احتناک منش همینه که قبلا گفته شد، احتنک الفرس یعنی سوار اسب شد، دهنه زد، هنک و تحت هنکش گرفت. شیطان گفت من سواری میخوام، لأحتنکن ذریته، اینا هم که دارن گناهی میکنند به او دارن سواری میدن. منتها فرشته ها انسان را پرواز میدن، عامل بعید فرشته های الهیست، عامل قریب عقل است و فطرت. شیطان انسان را میخوابونه، از او سواری میگیره، عامل بعید شیطان است و عامل قریب شهوت و غضب. که گفت اتقو ان الهوا هیز الرجال، اون بزرگان گفتن اگر با تقوا بودی طاهری و اگر کسی بی تقوا بود هیز شده است، به انسان حائز از عبادت الهی محروم است، از عمود دین محروم است. خب این که فرمود ما این کار را انجام میدیم، ما خودمون میاییم اینا ما را نمیبینن، برای این که لا تعمل ابصار را که تعمل قلوب و لطیف صدور. اگر در سوره مبارکه حدید فرمود طالق علیهم الامد فقست قلوبهم، همینه تشبیه معقول به محسوس شمینه که اگر با رسوبات همراه باشد یه مقدار طول بکشد میشه قسی. قساوت قلب از همینجا نشأت میگیرد، مثل قساوت اون سرزمین از ادامه این آب با املاح پیدا شده، وگرنه اونجا صخره ای در تار نبود. اینجا فرمود طال علیهم الامور، در سوره حدید فرمود طال علیهم الامد. خب اگر طول بکشه آدم یه مقداری در غفلت به سر ببره هی مشکل داره. فرمود بارها آمدیم خودمون رو نشون دادیم، چراغ ها رو خاموش کردیم، قبیله ها رو از بین بردیم و گروهی رو روکار آوردیم، چرا ما رو ندیدن؟ اولم یرو که انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. بنابراین این اطراف هم به معنای خودشه، نسبت به جایی که ذات اقدس اله با قهر ظهور میکنن، هم به معنای ترائف بر وزن ذرائف جمع تریف به معنای ظریف است، طبق بیان نورانی است امام سجاد سلام الله علیه که فرمود ما جز ترائف الارضیم و خدای سبحان در قبض روح ما خودش حضور پیدا میکنه. والحمد لله رب العالمین.